سلام، خیلی خوش اومدید به یک کاوش عمیق و تحلیلی دیگه.
سلام به شما.
امروز هم قرار است روی موضوعی تمرکز کنیم که قطعا میتونه نگاه شما رو به نمودارها برای همیشه تغییر بده. مخصوصا شما که الان دارید به این بررسی موشکافانه گوش میدید و احتمالا بارها پای چارت‌های قیمتی نشستید.
بله، چه تو بازار فارکس، چه سهام یا حتی کریپتو.
دقیقاً. حتما از خودتون پرسیدید که تو دل این همه نوسان پشت این کندل‌های سبز و قرمز واقعاً چه اتفاقی داره میفته؟ ما امروز مجموعه‌ای از اسناد جذاب رو بررسی می‌کنیم. تمرکزشون روی پرایس اکشن به سبک البروکس هست.
چه روش بسیار قدرتمندیه.
خیلی قدرتمنده. اگه بخوام خیلی ساده بگم، روش البروکس مثل یه نقشه گنج میمونه که رازهای بازار رو بدون نیاز به اون اندیکاتورهای شلوغ و گیج کننده برملا می‌کنه. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. مأموریت ما تو کاوش امروز اینه که یاد بگیریم چطور فقط با نگاه به رفتار قیمت نیت بازیگران بزرگ رو بخونیم.
انتخاب خیلی هوشمندانه‌ای برای بررسی امروز بود. آمار واقعی و قدرت پنهان تو روش بروکس در نهایت سادگیشه.
کاملا درسته.
ببینید، تو دنیای معامله‌گری امروز شما مدام با بمباران اطلاعاتی مواجه میشید. روی چارت خیلی ها، ده ها خط و میانگین متحرک و مکدی آرسای هست
که بیشتر آدم رو فلج میکنه.
بله، فلج تحلیلی. روش بروکس به ما یادآوری میکنه که چرا باید این نویزها رو حذف کنیم. خود قیمت و اون ردپایی که کندل ها به جا میذارن خالص ترین راهنمای شماست. اندیکاتورها همگی با تأخیر عمل میکنن.
یعنی همیشه یک قدم عقبتر از بازارن.
دقیقاً، چون مشتقاتی از قیمت گذشته هستن. ولی وقتی شما صفحه نمایشتون را خلوت میکنید، در واقع دارید مستقیماً به زبان زنده و فعلی بازار گوش میدید.
خب اینجا میخوام یکم نقشه وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. گوش دادن به زبان بازار روی کاغذ خیلی جذابه، ولی وقتی یه معامله‌گر خرد پای چارت میشینه، اولین چالشی که داره تایم فریمه. منابع ما خیلی روی تایم فریم های بالاتر مثل روزانه یا هفتگی تاکید دارن.
بله، این یکی از اصول پایه‌ای هست.
سوال من اینه که اگر شما، یعنی همین شنونده‌ای که الان همراه ماست، بخواد تو تایم فریم 5 دقیقه‌ای معامله کنه و یه سود روزانه کوچیک بگیره، اصلا چرا باید به روند نمودار هفتگی اهمیت بده؟ آیا این بیشتر گیجش نمی‌کنه؟
این یه تضاد ظاهریه که اما خیلی از معامله‌گران تازه کار رو به دام میندازه. درک روند تو تایم فریم بالاتر شبیه به درک جریان اصلی آب توی رودخونه عمیقه.
عجب تشبیه جالبی.
شما ممکنه تو سطح آب گرداب‌های کوچیک و موج‌های خلاف جهتی ببینید که تو تایم فریم 5 دقیقه‌ای شکل یه روند صعودی خیلی جذاب رو می‌گیرن، اما جریان اصلی رودخونه داره به سمت پایین حرکت می‌کنه.
از اون نهادهای بزرگ تو جریان اصلی هستن.
دقیقاً. بانک‌ها و مؤسساتی که نقدینگی اصلی رو تأمین می‌کنن بر اساس تایم فریم‌های کلان تصمیم می‌گیرن. وقتی شما روند روزانه رو تشخیص میدید، میفهمید پول هوشمند کجاست.
اگر روزانه نزولی باشه، تو 5 دقیقه ای فقط باید دنبال فروش باشیم؟
بله، شنا کردن خلاف جهت رودخونه شاید چند دقیقه هیجان انگیز باشه، ولی در نهایت انرژی و سرمایه شما رو میبلعه. این همون ستون اول پرایس اکشن بروکس هست، تشخیص روند.
پس تایم فریم بالاتر قطب نمای ماست. حالا فرض کنیم جهت رو پیدا کردیم و منتظر شکست یه سطح مهم هستیم. اینجا میرسیم به ستون دوم که یه مفهوم جنجالیه، کندل‌های تاییدیه.
بله، کندل تایید. البروکس خیلی اصرار داره که بعد از شکست یه مقاومت نباید بلافاصله وارد شد و باید منتظر بسته شدن کندل دوم موند. من میخوام اینو به چالش بکشم.
بفرمایید.
اگر من صبر کنم تا کندل دوم بسته بشه، خب قیمت خیلی رفته بالا، نقطه ورود ایدئالم رو از دست نمیدم، اینطوری ریسک به ریوارد من خراب نمیشه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که بازارها ذاتاً ماشین‌های تولید فریب هستن. سوال شما دقیقاً همون درگیری ذهنی کلاسیکیه که معامله‌گرها رو به سمت ضرر میبره.
یعنی ترجیح دادن قیمت ورود بهتر به جای احتمال موفقیت بالاتر. دقیقاً همینطوره. وقتی منتظر کندل تاییدیه میمونید، شاید چند پیپ اولیه رو از دست بدید و ریسک به ریوارد روی کاغذ کم بشه. اما بروکس یه واقعیت تلخ رو به ما میگه. حدود 80% از تلاش‌ها برای شکستن سطوح تو بازارای رنج با شکست مواجه میشن.
همون شکستای کاذب یا فیک اوت ها.
بله، نهادهای بزرگ عمدن قیمت رو از مقاومت عبور میدن تا حد ضرر معامله‌گران خرد که بالای اون سطح هست رو فعال کنن. اینطوری نقدینگی برای سفارش‌های فروش خودشون جمع میشه.
پس کندل اول که سطح رو میشکونه فقط یه ادعاست.
کاملا درسته. این کندل دومه که به شما اثبات میکنه خریداران واقعی هنوز تو صحنه هستن و حاضرن تو قیمتهای بالاتر هم بخرن. شما یه مقدار از حاشیه سود رو فدای خرید یه بیمه‌نامه معتبر میکنید.
فدا کردن حاشیه سود برای بیمه‌نامه زاویه دید فوق‌العاده‌ایه. این ما رو میبره سمت ستون سوم، یعنی خود همین سطوح حمایت و مقاومت. تو پرایس اکشن اینا فقط دوتا خط افقی نیستن.
نه اصلاً، این سطوح دیوارهای نامرئی بازارن.
مثل میدانهای نبرد.
بله، محل تجمع سفارشات عظیم هستن. واکنش قیمت به این دیوارها روانشناسی لحظه‌ای بازار رو فاش میکنه. وقتی قیمت با مومنتوم بالا به یه حمایت میرسه ولی ناگهان متوقف میشه و برمیگرده، ما میفهمیم ارزش ادراک شده توسط خریدارها اونجا خیلی بالاست.
و ما نباید کورکورانه با رسیدن قیمت به ختم معامله کنیم. باید ببینیم دیوار میریزه یا مدافعان پیروز میشن.
دقیقاً. و وقتی این دیوارها میشکنن و قیمت فرار میکنه، میرسیم به ستون چهارم.
پولبک ها؟
بله، پولبک.
اگر بخوام پولبک رو برای شما که شنونده ما هستید خیلی ساده تصویر کنم، شبیه به یه دونده ماراتونه. قیمت با سرعت یه مسیر طولانی رو میره، بعد معامله‌گران کوتاه مدت سودشون رو سیو میکنن. این باعث میشه قیمت برای لحظاتی بیسته، یه قدم برگرده عقب و نفس تازه کنه.
و همینجاست که خیلی ها میترسن که وای روند تغییر کرد.
در حالی که این ترس بیمورده.
کاملا طبیعیه. ولی معامله‌گر حرفه‌ای میدونه هیچ بازاری توی خط مستقیم نمیره. پولبک ها در واقع همون فرصت های طلایی هستن. مؤسساتی که از حرکت جا موندن این رو یه تخفیف ویژه میبینن.
و با قدرت وارد میشن.
بله. اگه کندل های برگشتی کوچیک و بدون مومنتوم باشن، تایید میشه که این فقط یه استراحته. و اینجاست که ستون پنجم خودش رو نشون میده. حد ضرر.
حد ضرر همون چیزیه که خیلی ها نادیدش میگیرن تا وقتی که یه حرکت سریع کل حسابشون رو صفر کنه. تو بررسی امروز ما تأکید شده که استاپلاس نباید یه عدد ثابت مثل 20 پیپ باشه، باید ساختاری باشه. منطقش چیه؟
منطقش خیلی محکمه. حد ضرر شما باید دقیقاً جایی باشه که اگه قیمت بهش رسید، کل سناریوی تحلیلی شما باطل بشه. بهترین جا پشت ساختارهای قیمتیه.
مثلا زیر آخرین کف توی یه پولبک سعودی؟
دقیقاً. چرا؟ چون توی روند سعودی سالم بازار نباید کفای پایین تر بسازه. اگه قیمت برگشت و حد ضرر شما رو تو نقطه ساختاری لمس کرد، بازار داره فریاد میزنه که شرایط عوض شده.
پس با یه ضرر کوچیک خارج میشیم قبل از اینکه تو ریزش گرفتار بشیم. بسیار خوب. این معماری دقیق برای ورود و خروج پایه و اساس رو می‌سازه. حالا بیاییم با همین لنز وارد بخش الگوهای کلاسیک بشیم.
بخش بسیار جذابی که خیلی از باورها رو به چالش می‌کشه.
بله، همه ما با الگوی سر و شانه آشناییم. هر کتاب تکنیکالی میگه این الگو تو انتهای روند صعودی نشونه قطعی سقوطه. اما اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. آل بروکس میگه این الگو گاهی میتونه ادامه دهنده باشه
و بازار بعدش به صعود ادامه بده.
بله، این تمام معادلات یه تحلیلگر سنتی رو به هم میریزه. چطور باید این تضاد رو هضم کرد؟
این نقطه تمایز بین یه معامله‌گر الگویی و یه تحلیلگر پرایس اکشنه. بروکس بازار رو هندسی نمیبینه، روانشناسی پشتش رو میخونه. فرض کنی توی روند صعودی قدرتمند هستیم. شانه چپ، سر و بعد شانه راست شکل میگیره.
تریدر سنتی اینجا سری میفروشه.
ولی بروکس میگه به عمق پولبک و حجم دقت کنید. اگه شانه راست با کندل‌های ضعیف و حجم پایین داره شکل میگیره، یعنی فشار فروش واقعی وجود نداره.
فروشنده ها جون ندارن قیمت رو بیارن پایین.
دقیقاً، این یه سر و شانه بیجانه و فقط یه استراحت پیچیده است. وقتی الگو شکسته میشه، خریدارا با قدرت میان و فروشنده ها مجبور میشن برای پوشش ریسک دوباره بخرن.
و سرعت صعود چند برابر میشه. پس اینا طلاهایی هستن که برای تریدرهای کتابی پهن شدن. در مورد دو قله و دو غر چطور؟
دوبل تاپ و دابل باتم.
بله، اجازه بدید از منظر شما که شنونده این بررسی هستید نگاه کنم. چقدر پیش اومده دیدید قیمت داره به یه سقف حمله میکنه، با هیجان میخرید که جا نمونید، ولی ناگهان همونجا متوقف میشه، یه دوغله میسازه و مثل آوار میریزه رو سر معامله شما. چرا این الگو اینقدر چوب به دام انداختن موفقه؟
دلیلش سوء استفاده از احساسات انسانیه، مخصوصاً طمع و ترس از دست دادن فرصت یا همون فومو. دوغله ها تجلی کامل خستگی مفرط توی سمت بازارن.
وقتی برای بار اول به سطح میرسه پس زده میشه.
بله، ما یه مقاومت رو میشناسیم. وقتی بار دوم برمیگرده معاملگران خرد فکر میکنن این بار قراره بشکنه. اما مؤسسات بزرگ از این هجوم هیجان زده خریدارها استفاده میکنن تا سفارش های فروش عظیم خودشون رو خالی کنن.
نقدینگی رو جذب میکنن.
دقیقاً. وقتی خریدارها میبینن با این همه تلاش قیمت عبور نمیکنه وحشت میکنن. انرژی تموم میشه و بسته شدن پوزیشن های خرید موجی از فروش ایجاد میکنه که روند رو کاملا برمیگردونه.
درک این دینامیک واقعاً شما رو از یه قربانی به یه شکارچی تبدیل میکنه. بیایید روی یه دسته دیگه تمرکز کنیم. فشرده سازی و الگوهای هندسی مثل مثلث‌ها و پرچم‌ها. مثلث‌ها که مفهوم ملموسی دارند، متراکم شدن انرژی.
مثل فنلی که فشرده میشه.
بله، تا جایی که دیگه فضایی نداره و باید آزاد بشه.
از نظر بصری تعادل موقت بین خریدار و فروشنده است. دامنه نوسان مدام کوچیک‌تر میشه. نکته حیاتی اینه که نباید قبل از خروج قطعی جهت رو پیش بینی کرد.
وقتی فنر رها میشه شاهد افزایش مومنتوم و طول کندل ها هستیم
که پاداش صبر کردن شماست.
در کنار مثلث ما پرچم رو داریم. برای درک بهتر پرچم شبیه صعود سریع یک کوه نورده که میله رو میسازه و بعد یه استراحت تو شیب ملایم رو به پایین که خود پارچه پرچمه.
تریدرهای سوینگ عاشق این الگو هستن.
بله، معاملگرانی که چند روز پوزیشن رو نگه میدارن. ولی منابع ما هشدار میدن که پرچم میتونه به شدت فریبکار باشه. چرا یه پرچم بی نقص گاهی میشه یه تله دردناک؟
چون پرچم‌ها خیلی الگوهای محبوبی هستن و بازار عاشق مجازات کردن اکثریته. خیلی واضح و بدیهی به نظر میرسن و نهادهای مالی اینو میدونن.
پس قبل از حرکت اصلی یه فیک آوت میسازن.
بله، یه شکست کاذب تو خلاف جهت. ناگهان قیمت رو از پایین پرچم میشکنن تا حد ضرر تمام تریدرهایی که منتظر صعود بودن رو جمع کنن.
مسافرهای اضافی رو پیاده میکنن.
دقیقاً. به محض اینکه استاپا زده شد، بازار تازه حرکت صعودی اصلیش رو با قدرت شروع میکنه. برای همین بروکس میگه تو این الگوها مدیریت سرمایه باید محافظه‌کارانه باشه. ریسک فریب خوردن دو برابره.
بسیار جذابه. تو همین خانواده ما الگوهای گوه یا کنج رو هم داریم، همون وجها.
بله، وجها شبیه مثلثن ولی با شیب رو به بالا یا پایین.
و اینجا یه آمار شگفت‌انگیز تو منابع ما هست که دونستنش طلاییه. طبق بررسی‌های بروکس، وقتی ما با یه گوه سعودی توی روند رو به بالا مواجهیم، با احتمال 75% قیمت در نهایت از پایین میشکنه و الگو فرو میریزه.
عدد بسیار بزرگیه.
شما که الان صدای ما رو میشنوید، فقط به این عدد فکر کنید. چند بار توی یک کانال باریک سعودی دکمه خرید رو زدید که جانمونید و بلافاصله بازار زیر پاتون خالی شده. دلیلش همین 75%.
اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، دلیل این احتمال تو مکانیک از دست رفتن مومنتوم نهفته است. گوه معمولاً 3 موج داره. تو هر تلاش جدید قیمت مسافت کمتری رو نسبت به موج قبلی طی میکنه.
یعنی خریدارا دارن نفس نفس میزنن.
بله، با وجود اینکه هول میدن بالا، ولی بازار داره با آخرین توانش زور میزنه. خطوط همگرانشون میده خریدار جدیدی حاضر نیست تو این سقف ها وارد بشه.
پس با اولین نشونه ضعف فروشنده ها با قدرت وارد میشن
و ساختار صعودی گوهه کاملا فرو میریزه.
خب این بحث ما رو مستقیم میبره سمت پربحث‌ترین حرکات تو پرایس اکشن که تو بخش چهارم کاوش امروز بررسی شد. شکست‌ها و الگوهای دوکندلی. تو شکست‌ها که گفتیم تاییدیه چقدر مهمه که تو اون تله 80% نیفتیم، اما الگوی دوکندلی مفهومی است که میتونه ذهنیت رو از ترس به فرصت طلبی تغییر بده.
الگوی پولبک دوکندلی، بله.
فرض کنید توی روند سوردی قدرتمند هستیم با کندل‌های سبز بزرگ. ناگهان دو کندل قرمز خلاف جهت ظاهر میشن. واکنش غریزی خیلی‌ها اینه که کار تموم شد، باید سریع بفروشم.
اما بروکس این رو یه موهبت میدونه. واکنش غریزی تو بازار اغلب اشتباهه. وقتی دو کندل کوچیک خلاف جهت میبینید، این نشونه پایان روند نیست.
یکی از اهمترین سیگنال‌ها برای ورود مجدده.
دقیقاً، دلایل مختلفی داره. شاید ربات‌های اسکالپر دارن سود ذخیره می‌کنن یا یه خبر بی اهمیت باعث واکنش لحظه‌ای شده.
مهم اینه که فروشندگان واقعی غایب هستن.
بله، این دو کندل قرمز بدنهای کوچیکی دارن و نمیتونن کف قبلی رو بشکنن. بعد از این استراحت کوتاه، بازار معمولاً با قدرت خیلی بیشتری برمیگرده به مسیر صعودیش.
و یه نقطه ورود با ریسک پایین به ما میده،
چون حد ضرر مستقیم میره زیر همین دو کندل، ولی پتانسیل سود کل ادامه موج صعودیه. در واقع توی تخفیف مقطعی خرید کردید.
این که یاد بگیریم از کندل‌های خلاف جهت نترسیم، مرز بین یه بازنده و یه معامله‌گر مسلطه. خب ما امروز تو این بررسی موشاکافانه لایه‌های زیادی رو شکافتیم. اگه بخوایم یه جنبندی جامع برای شما داشته باشیم، متوجه شدیم که روش بروکس فقط حفظ کردن شکل چند تا کندل نیست.
اصلاً
الگوهای قیمتی در واقع اثر انگشت رفتار و روانشناسی انسان‌ها هستند. هر مقاومت شکسته شده و هر مثلث فشرده شده بازتاب مستقیم ترس و طمع میلیون ها معامله‌گر و الگوریتم تو جهانه. کاری که این روش میکنه اینه که عینک اندیکاتورها رو از چشممون برمیداره تا با یه نمودار خلوت داستان واقعی نبرد خریدار و فروشنده رو بخونیم و با پول هوشمند همراه بشیم.
اینجا یه سوال مهم مطرح میشه. ما تمام این تحلیل ها رو با این پیشفرض انجام دادیم که کندل ها بازتاب روانشناسی انسان ها هستن.
بله، ترس و طمع انسانی.
اما اگه بخوایم فراتر از منابع امروز به آینده نگاه کنیم، با ورود همه جانبه هوش مصنوعی و ربات های معامله‌گر فرکانس بالا، آیا شکل این الگوها تغییر میکنه؟ آیا این ماشین ها ساختار رو دگرگون میکنن؟ یا در نهایت چون همون الگوریتم ها رو انسان ها برای پاسخگویی به طمع و ترس طراحی کردن، احساسات پایه همیشه بر بازار غالب میمونه؟ این پارادوکسی هست که شما به عنوان یه معامله‌گر مدرن باید تو تحلیل نمودارهای بعدیتون به دقت زیر نظر داشته باشید.
متاگولد، تخصصی ترین بروکر فارکس در ایران.